ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم. با همچنین گزارش هایی داریم. وزارت دفاع افغانستان می گوید که امریکا تا سال 2020 میلادی 159 تیاره مختلف و نو را به قوای هوای افغانستان می سپارد. و مسئولان در ولایت پروان به کسانی که صرفیه برقشان را نپرداختند یک هفته مهلت داده که اگر پول نپردازند برقشان قطع خواهد شد. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید به نیروهای اردوی ملی دستور داده شده تا به هر گونه آتشباری از آن سوی مرز از جانب پاکستان پاسخ بالمثل گوید. برق وارداتی به صورت آزمایشی به ولایت های پکتیا و لوگر رسیده است. یک مرد چینایی دیروز در پاکستان کشته شد. روسیه و آمریکا درباره اتهامات استفاده مجدد رژیم سوریه از اسلحه کیمیایی در شورای امنیت ملل متحد با هم درگیر شدند. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید از اینکه پاکستان به سوی انزوای سیاسی روان است، به حملات توپخانه‌ای بر مناطق شرق افغانستان ادامه می‌دهد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، بر رادیو آزادی گفت به نیروهای اردوی ملی دستور داده شده تا به هر تیراندازی از آن سوی مرز پاسخ بالمثل بدهند.
پاکستان به بد حالت گیره.
پاکستان در وضعیت بدی قرار دارد. فشارهای بین المللی بر پاکستان وجود دارد. هر روز تنها تر می شود. این نتیجه از سیاست مثبت و تلاش‌های حکومت افغانستان است که پاکستان به سوی انزوا روان است. بیشتر به سوی انزوا خواهد رفت. ما به نیروهای سرحدی ما دستور دادیم که از هر محلی که بالایشان تیراندازی می شود آنها نیز عمل کنند. مقام‌ها و شمار از باشندگان ولایت کنر پیش از این گفته بودند که پاکستان شنبه شب 185 راکت را بالای ولسوالی های دانگام و سرکانو پرتاب کرد که در نتیجه 4 غیر نظامی زخمی شد. برق وارداتی به صورت آزمایشی به ولایت های پکتیا و لوگر رسیده است. بر اساس خبرنامه دفتر رسانه های والی پکتیا، این برق آزمایشی از کابل به لوگر و سپس به پکتیا منتقل شده تا اگر مشکلات تکنیکی در مسیر راه وجود داشته باشد شناسایی و رفع شود. در صورت عدم موجودیت مشکل، در چند روز آینده ولایت های لوگر و پکتیا به صورت دائمی صاحب برق خواهند شد. از اقدام آزمایشی دیروز به عنوان یک دستاورد بزرگ و بی سابقه برای ولایت های جنوب شرقی یاد شده است. پیش از این ولایت های لوگر و پکتیا با کمبود خیلی زیاد برق روبرو بودند. بر اساس خبرنامه دفتر والی پکتیا، در صورت موفقیت این پروژه تمامی باشندگان این ولایت به برق دائمی دسترسی خواهند داشت. سارنوالان در جرمنی خواهان حبس ابد یک پناهجوی افغان شدند که پارسال همسرش را به قتل رسانیده است. این مرد پس از آن زنش را کشت که او دین مسیحی را پذیرفت. این مرد متهم است که در ماه اپریل سال 2017 همسرش را در برابر دو پسر 11 ساله و 5 سالش به ضرب چاقو به قتل رسانیده است. زن در هنگامی که کشته شد 38 سال عمر داشت. از مرد متهم نام گرفته نشده، اما اگر وی مجرم شناخته شود به 20 سال زندان محکوم خواهد شد. یک مرد چینایی که با یک شرکت انتقالاتی در پاکستان کار میکرد دیروز دوشنبه به ضرب گلوله در کراچی کشته شد و همکار دیگر چیناییش زخم برداشت. این مرد به نام چین جو معرفی شده که 45 ساله بود و موترش هدف تیراندازی مهاجمان ناشناس قرار گرفت. سهیل انور سیال، وزیر داخلی ایالت سند، در مورد این رویداد گفت که مرد کشته شده با خودش محافظ نداشت. این گونه رویدادهای امنیتی خیلی معمول نیست. نیروهای ما برایم گفتند که مرد کشته شده محافظینش را با خود نبرده بود. پلیس کراچی میگوید مهاجمان 10 بار به سوی این شهروند چینایی گلوله باری کردند که یکی آن به سرش اصابت کرد. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما پیش از این چین در ماه دسامبر به اتباعش در پاکستان هشدار داده بود که شاید هدف حملات در آن کشور قرار گیرند. روسیه و آمریکا درباره اتهامات استفاده مجدد رژیم سوریه از اسلحه کیمیایی در شورای امنیت ملل متحد با هم درگیر شدند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد دیروز اتهام وارد کرد که روسیه از بررسی استفاده احتمالی رژیم سوریه از اسلحه کیمیایی در حمله دو روز قبل در نزدیکی دمشق علی‌رغم شواهد آشکار جلوگیری می‌کند. خانم هیلی گفت که روسیه صدور یک اعلامیه برای محکوم کردن این رویداد را که خفه شدن اطفال توسط گاز کلورین را نکوهش می‌کرد به تعویق انداخت. روسیه که از سال 2015 به این سو برای حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه عملیات نظامی انجام می‌دهد، این اتهامات را دروغ و افترا خوانده رد کرد. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در ملل متحد در پاسخ گفت که برای ما کاملا روشن است که هدف اصلی این است تا حکومت سوریه با استفاده از اسلحه کیمیایی متهم ساخته شود، در حالی که مرتکبین مشخص نشدند. پایان اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید آمریکا تا سال 2020 میلادی 159 تیاره مختلف نو را برای قوای هوای افغانستان میسپارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت این کمک آمریکا که بر اساس توافقنامه 4 ساله با اردوی ملی افغان صورت میگیرد، قوای هوای افغانستان را کاملا به پای خود استاده خواهد کرد. آقای وزیری افزود در حال حاضر همه روزه از 50 تا 200 حمله حمایوی و از 30 تا 50 حمله توسط قوای هوایی افغانستان در مناطق مختلف صورت می‌گیرد. همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در ادامه کمک هلیکوپترهای بلک هاک آمریکایی 159 تیاره مختلف ترانسپورتی، کشفی و محاربوی از جانب ایالات متحده تا سال 2020 میلادی برای قوای هوایی افغانستان سپرده خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت با این کمک ها توانایی قوای هوایی افغانستان 3 برابر خواهد شد و در نهایت این نیروها به صورت کامل به پای خود خواهند ایستاد. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد 159 تیاره و هلیکوپتر را به اردوی افغانستان بسپارد. در کنار این تیاره های بی پیلوت هم کمک می کند. در حال حاضر یک مرکز تیاره های بی پیلوت در هلمند و یکی هم در مزار شریف ایجاد شده است. قرار است مراکز دیگر در قندهار و سپس در جلال آباد و هرات هم ایجاد شوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید از یک سال به این سو مراکز تیاره های بی پیلوت در کشور فعالند که از سوی افغان ها اداره می شوند و مربی های آمریکایی برای آنها مشوره می دهند. به گفته دولت وزیری تلاش می شود تا مراکز تیاره های بی پیلوت افزایش یابد، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. آقای وزیری این نکته را یادآور شد که در مقایسه با پارسال عملیات قوای هوایی افغانستان حدود 50% بیشتر شده است. همه روزه قوای هوایی ما به خاطر حمایت از نیروهای زمینی از 50 تا 200 پرواز انجام میدن که پروازها به هدف حمایت و اکمالات صورت میگیرند. در کنار این همه روزه از 30 تا 50 حمله هوایی مستقل توسط قوای هوایی ما صورت میگیرد که هر روز جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان همچنان تعهد می‌سپارد که با تکمیل شدن پلان 4 ساله تمامی بخشای اردوی ملی به شمول قطعه کماندو، استخبارات، کشف، انجینیری، توپچی، رادار و سایر کمبودها تکمیل خواهد شد و اردو به پایش خواهد ایستاد. آمریکا از تعهد کننده های کلیدی کمک های نظامی برای اردو و پلیس ملی افغانستان است. در چند ماه گذشته ایالات متحده 8 هلیکوپتر بلک هاک را برای نیروهای هوایی افغانستان سپرده است. با گفته مقام های افغان تا هنوز از این هلیکوپترها در بخش های آموزشی کار گرفته می شود. این مقام ها می افزایند که در صورت نیاز از هلیکوپترهای آمریکایی بلک هاک در عملیات های نظامی نیز استفاده مؤثر خواهد شد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می داد. دوستان عزیز، مسئولان در پروان به کسانی که صرفیه برقشان را نپرداخته اند یک هفته مهلت دادم. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
نشریه بلومبرگ در بخشی از یک مطلب به سخنان شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان اشاره کرده است. بنوشته نشریه عباسی گفته است منازعه طولانی افغانستان راه حل نظامی ندارد. او هشدار داده است تا زمانی که تمامی طرفها وارد میز مذاکرات صلح نشدند، در این منازعه پیشرفت کم صورت خواهد گرفت. صدر اعظم پاکستان در یک مصاحبه افزوده است که اسلام آباد آماده کمک در بخش میانجیگری در مذاکرات با طالبان است. پاکستان به گونه مکرر به عدم اقدام کافی علیه گروه‌های تروریستی متهم شده است که بر همسایگانش حمله می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده در اول جنوری به حالت تعلیق درآمدن کمک نظامی حدود 2 میلیارد دلاری آمریکا با پاکستان را اعلام کرد. دونالد ترامپ گفت پاکستان در بدل کمک‌های آمریکا جز دروغ و فریب چیز دیگر به آمریکا نداده است. رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه پاکستان را مرکز طالبان خواند و گفت فهرست از گروه‌های شورشی را به پاکستان سپردند. محمد اشرف غنی از پاکستان خواست که علیه این گروه‌ها اقدام کند. افغانستان پیش از این بارها گفته است که کلید صلح افغانستان در دست پاکستان است. اما انتقاد حکومت کابل این است که اسلام آباد کار را برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح انجام نداده است. در حالی که ترس کابل را سخت تحت تأثیر قرار داده، موج تازه‌ای از افغان‌ها در جستجوی راه بیرون رفتن هستند. این عنوان یک مطلب روزنامه گاردین است. نویسنده مطلب به نقل از برهان عثمان تحلیلگر گروه بین المللی بحران مقیم کابل می نویسد شاهد خروج موجی از افغانها به خصوص طبقه جوان و تحصیل کرده از کشورشان است. در ادامه آمده است که مردم امیدواری را در مورد آینده و اعتماد را نسبت به صلح از دست دادند. روزنامه نوشته است افزایش حمله ها در یک سال گذشته و 3 حمله ماه گذشته میلادی در کابل که حدود 200 کشته بر جای گذاشت، اعتراض افغان ها را برانگیخته است. بنوشته روزنامه، افغان ها می گویند چگونه می توانند بالای یک حکومت اعتماد کنند که حتی قادر به تأمین امنیت پایتخت نیست.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند با هم بشنویم، گزارش از پروان داریم. ریاست برشنا در پروان به زورمندانی که صرفیه برق خود را نپرداختند یک هفته مهلت داده که اگر پول نپردازند برق آنها قطع خواهد شد. احمد هنایش با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
ریاست حوزه برشنا، شرکت برق پروان، به زورمندان و ادارات دولتی این ولایت که مقروض صرفیه برقند هشدار می‌دهد که اگر پول صرفیه برق را تا یک هفته دیگر نپردازند برقشان قطع خواهد شد. این ضرب الاجل را ریاست حوزه برشنا، شرکت برق پروان، در نشستی که به همین منظور در مقر ولایت پروان با اشتراک شماره از مسئولین حکومتی و بزرگان محلی داری شده بود مطرح کرد. در این نشست رئیس برشنا شرکت حوزه برق پروان گفت مردم و ادارات دولتی از این ریاست 170 میلیون افغانی مقروضند که این مسئله سبب شده تا روند برق رسانی به مناطق نیازمند را با مشکل روبرو کند. عبدالناصر احمدی رئیس برشنا شرکت حوزه برق پروان در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت
در مجموع در حدود 170 میلیون افغانی ریاست حوزه پروان برشنا پولش سر مردم است که در حدود 80 میلیون افغانی که تقریبا 60% از این پول میشه سر ادارات دولتی است. در صورتی که اینا پول برق خود نپردازن ما متاسفانه باز چاره نداریم، برق از اینا را قطع میکنیم.
از این میان 80 میلیون که ادارات دولتی از اداره برشنا شرکت برق پروان مقروضند، ریاست آبرسانی این ولایت نیز در صدر فهرست مقروضین قرار دارد که 14 میلیون افغانی مقروض است. اداره آبرسانی ولایت پروان میگوید شهروندان این ولایت پول صرفیه آب را نپرداختند و این مسئله سبب شده تا آنها نتوانند پول صرفیه برق را به موقع تحویل دهند. محمد نذیر رئیس آبرسانی ولایت پروان میگوید آنان توان مقابله با زورمندان را به خاطر جمع‌آوری پول صرفیه آب ندارند. با این حال شماری از بزرگان محلی پروان که در این نشست اشتراک داشتند میگویند این مشکل باید از هر دو جانب، هم از سوی مردم و هم از جانب زورمندان و مسئولین دولتی حل شود.
فرید احمد رباطی وکیل پارچی 11. اینا هم مشکل خود دارن و مردم هم مشکل دارن. خب پس مشکلات خود داره، مردم هم مشکلات خود داره. یک تعداد زورمنداس که اونا پیسه خود نمیتن.
سید ابراهیم سادات وکیل پارچی 9. ما همیشه وقت با ریاست برشنا همکار هستیم و همکار میباشیم. همیشه وقت ما توصیه ما در مسجد روزای جمعه می است که برادرا دوستا شما پول برق تسلیم بنمایید که برای شما روشنی روان کنه دولت ما، پول آب بده که برای شما آب روان کنه براتون.
پس از آن که مسئولین در ریاست برشنا شرکت ولایت پروان گفتند به دلیل عدم پرداخت پول صرفه برق از سوی مسئولین ادارات دولتی و زورمندان در این ولایت، پروژه بزرگ توسعه شبکه برق‌رسانی در محلات نیازمند با بن‌بست روبرو شده است، نگرانی مردم از این رهگذر بیشتر شده و آنان خواهان جلوگیری از ادامه این مشکلاتند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلامی با خلوص نیت به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم و اگر با حوصله مندی تا آخر برنامه با من باشید این مطالب را می شنوید. سخن هفته در مورد ناامنی های اخیر با تحلیل یک ضرب المثل. داستانی با عنوان رعنا، تصویری از مهاجرت افغان ها در غرب، رونمایی یک فرهنگ تازه ازبکی به دری در هفته قبل، گزارش فرهنگی از هرات در مورد نمایشگاه عکاسی، 10 سال از درگذشت شاعر نامدار احمد ضیاء قاری‌زاده گذشت، یادواره‌ای از این بزرگ مرد و آهنگی از ایشان. اما پیش از همه توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از همکارم مهریه انوری.
استاد عبدالرشید ماشینی، کارمند پیشین آمریت تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی، دیروز به عمر 80 سالگی در کابل وفات کرد. استاد عبدالرشید ماشینی فرزند استاد دوره لوگری 80 سال قبل در قریه دینو ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به دنیا آمده و نخستین آموزش های نوازندگی را نزد پدرش آموخته است. مرحوم استاد ماشینی از جمله سرنده نوازان خوب کشور بود که اضافه از 50 سال از طریق هنر نوازندگی به جامعه هنر موسیقی کشور خدمت کرد. و در یک خبر دیگر، تاج محمد سرپولی، آوازخوان مشهور صفحات شمال، سه‌شنبه گذشته در اثر تکلیف قلبی به عمر 72 سالگی دنیا را وداع گفت. عظیم الله رحمانیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت تاج محمد سرپولی، خواننده محبوب مردم، حدود 50 سال با سرودن آهنگ‌ها و ترانه‌های میهنی در دل هنردوستان جای یافته و امروزه از تاج محمد سرپولی 10 آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی موجود است. از این پس عواید آبدات تاریخی هرات دوباره مصرف خود این آبده‌ها خواهد شد. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، میگوید که به اساس حکم مقام ریاست جمهوری کشور، بعد از این تمامی عواید جمع‌آوری شده از آبدات تاریخی این ولایت دوباره مصرف خود این آبده‌ها خواهد گردید. با گفته رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ، این حکم را برای آبدات تاریخی هرات با ارزش خواند و افزود مردم هرات نیز انتظار این را داشتند که عواید آبدات تاریخی هرات مصرف خود این آبده‌ها گردد. یک شنبه گذشته سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن ملاقات با والی و جمعی از فرهنگیان ولایت دایکندی تاکید بر توجه بیشتر از فرهنگیان و آبدات تاریخی در آن ولایت نمود. با گزارش آژانس باختر، پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، با محمود بلیغ، والی دایکندی و جمعی از فرهنگیان آن ولایت دیدار کرد. در این ملاقات والی دایکندی روی کارهای فرهنگی و نشراتی در ولایت دایکندی و تثبیت 42 آبده تاریخی در آن ولایت معلومات داد. پوهان باوری یادآور شد که به زودی یک هیئت به دایکندی فرستاده می شود تا آبدات ثبت شده در آن ولایت را بررسی کند. همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رشد فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از فرهنگیان دایکندی در نظر دارد تا در ماه‌های جوزا و یا سرطان هفته فرهنگی را در دایکندی برگزار نماید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید در بین مردم یک ضرب الامثالی دهن به دهن می گردد، وان این که در هر کار لاینحل مواجه شوند و عامل آن را در نیابند می گویند این سنگریزه در آش است یا در ماش، و برحقند. براستی این گونه ناآگاهی که علت اصلی آن را ندانی نوعی آزار دهنده هم هست. به گونه مثال ما مردم بلا کشیده در کشوری ناامن و بی‌ثبات میزیم که هر روز و هر آن شاهد یک حادثه‌ای با پیامد خونین و پس منظر ماتم و عزا هست. زمانی که از طریق سهل‌ترین رسانه‌ها چون فیسبوک و سایرین که هر آن از بیکاری در بندان هستیم و می‌بینیم و می‌شنویم که باز در فلان جای انتحاری شده، در فلان موتر بمب چسبکی انفجار نموده و یا در فلان اداره حملات مسلحانه صورت گرفته و انواعی دیگر، بسا دیده شده که علی‌رغم تکرار این حوادث باز هم هنگ ونگ می شویم که در چنین جایی با این همه تدارکات نظامی و با استفاده از آخرین وسایل تکنولوژی چگونه چند تن محدود دست به این تخریب و کشتار می زنن و گاهی هم در جلوگیری از آن کمترین فعالیت صورت نمی گیرد. در گذشته ها در خانه و دفتر و یا جای دیگر در ساعات معین گوش به اخبار رادیو و تلویزیون می دادیم تا از انکشافات و کارهای دولت برای آبادانی چه اقداماتی شده و با اندک بودن وسایل رسانه‌ای روزی یک بار یا دو بار رادیو می شنیدیم. اما حالا هر ساعت و هر لحظه موبایل دستمان را گرم نگه می دارد تا سردی بیشتری را حس نکنیم و با این بهانه افزون بر اخبار از حال و احوال دیگران و از گزافه هایی که افراد بی مضمون می سراین نیز با خبر می شویم. گفتیم اخبار. اخبار در گذشته متنوع بود و اما حالا به گونه ای که تنها منتظر آنیم که باز در کجا دستگلی باب داده شده و قربانیان آن کیاهن، و چنین هم هست که روز و شب ما خالی از یک یا چند واقعی دلخراش نیست. خب فقط سوال همه در اینجا هست که چرا عیناً ما، کشور ما و فضای ما هدف این گونه حوادث است و هیچ نمیدانیم که عامل اساسی این بی‌ثباتی در کجاست، چرا این پایانی ندارد و هر روز نو به نو تازه و تازه آن برای ما طرح می شود و جوابگر این همه استفهام چه کسی یا کسانی هستند؟ آیا ما برای قربانی آفریده شده ایم؟ در حالی که دولت داریم، حکومت داریم، مراجع قانونگذار داریم، هزاران هزار فرد برای تأمین امنیت در لباسهای رنگارنگ داریم، مگر باز هم مردم گناهکارن؟ و یا بیمسئولیتی و نبود پلان کاری مؤثر در ادارات بلند و پایین به اوج خود رسیده در حالی که همه از یک کاسه آب میخورن؟ یا به این گفته باورمند شویم زمانی که مقامات بالایی ما در معاصره باشند ما خوب طور قط در زیر ساطور آنهایی قرار داریم که مخالف دولتن؟ پس این ضرب المثل درست می نماید که مردم بگویند نمی دانیم که این سنگریزه در آش است یا در ماش که هر روز دندانهای ما را می ریزانن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
با توجه به این چند سطری که در بالا در سخن هفته گفتیم، در این هفته داستانی داریم متأثر از چالش های مهاجرت، از مهاجرتی که ما افغانها را در نظر سایرین تا حدودی بی مقدار گردانیده و گویا ما را چنان می انگارند که نه زادگاه من معلوم است و نه کشور مطبوع ما. اما اینان بی خبر از اینند که ما هم کشور داریم هم زادگاه مشخص و تنها نقص کار بی سوادی و عقبمانی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی و ناآگاهی از انسانیت شماری که ما را به این روز انداختن بوده است و این ماجرا ده ها سال است که ادامه دارد و اتباعی کشور ما چون دیوانه ها بدون هدف و گمراه باد تحمل خطرهای رنگارنگ آواره دیار غربت شده و اهانت‌ها و منتگذاری باشندگان کشورهای مختلف را پذیرفتند. و اما این به اصطلاح عوام باز هم خیریت است که به یک نقطه رسیدند، چون شماری دیگر تومه ننگهای دریایی و لاشخوران زمینی نشدند. روزها و شبها می گذرند اما حال باقیان و بیتالیانی که قرار را بر فرار ترجیح دادن یا نتوانستن این جرأت را بکنن چگونه است؟ از آن بهتر نیست و اینها آن فضای تا حدودی امنی را که مهاجران دارن ندارن و مثل زندانیان عمری هر روز و هر آن یکی پی دیگر صفوفشان کم می شود و به نوحی از آنها بنابر آن مقال به غم بر سر غم عادت کردن که می داند که چه کرده این مردم برنا کرده هایشان فایق آمده و خداوند با این مصیبت های دوامدار این گروه را می آزماید. خیر، ناصر فرزان داستان پرداز معاصر داستانی دارد با عنوان رعنا و اما فرزان گلایه‌ای دارد که مردم علاقه کمتری به داستان دارند، در حالی که داستان‌های نویسندگان افغان روایت واقعی از حوادثی است که بیشترینه با واقعیت قرین بوده و آن صحنه‌های دلخراش را در تجسم می‌نشیند. قبل از نشر داستان بیایید درد دل نویسنده داستان ناصر فرزان را بشنویم.
خاطره بسیار بد از جنگ دارم. اماره جنگ بوده، اماره بدبختی بوده. من بهترین دوستانم از دست دادم، هم بازیام از دست دادم، اقوام از دست دادم و برادرم هم از دست دادم. متاسفانه همه سوژه همه آلام و بدبختی مردم ما یک رابطه مستقیمی با جنگ دارن. فعلا مخاطب داستانهای من یا داستانهای دیگه نویسندگان ما مردم هستن، مردمی که متاسفانه طالع زیاد ندارن، آشنایی با داستان نویسی ندارن و گفتگو یک عنصر کلیدی در داستان نویسی است. با گفتگو میشه بسیار به خوبی پرسونج داستان با خواننده، با مخاطب ارتباط برقرار کنه، مسائل از طریق گفتگو تصویر بده، خود منظور داستان در دیالوگ اعلام بشه، بخصوص برای مخاطب ما که متاسفانه با تصویردهی و با سیستم نو داستان نویسی کمتر آشناین و حتی رجوع نمی کنن، مطالعه نمی کنن، مگر اینکه گفتگو باشه و گفتگو باید دقیق انتخاب بشه، یعنی کار اساسی روی گفتگو بشه که گفتگو کلیشه نباشه، اصل مطالب بیان کنه و اسراری که در داستان هست به نوعی فاش کنه.
ناصر فرزان در داستان رعنا با تأثیرپذیری از این مهاجرت‌ها و درد و آلام وضع نابسامان یک جوان افغان در لاغر را به تصویر کشیده است که همکارم عفیف ساکبان را می‌خواند.
اینجا از هر نژادی هست، سیاه، سفید، زرد، دورگه، چندرگه، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم، فقط با نگاه و اشاره است و به زور چند کلمه انگلیسی گفتن منظور خود را درست و نادرست به همدیگر می قبولانیم. طی این چند هفته دلتنگی مثل کوه در من لانه کرده. روزها مرتب می پرسم از کجا آمدی؟ چرا آمدی؟ با کی آمدی؟ شب هم در داخل یک اتاق کوچک 7 نفر با 7 زبان با 7 اخلاق و رفتار همدیگر را به زور تحمل می کنیم. مرد هندی آوازهای غمگین می خواند. جوان روسی عاشق اوپراست و گاه سر و صدا راه می اندازد. مرد عرب همیشه وقتش را صرف ورق زدن مجله های سکسی می کند. جوان افریقایی هر چیزی که از آن صدا بیرون بیاورد بر می دارد و دال می زند و پایکوبی می کند. جوان چینی با در و دیوار کاراتبازی می کند. جوان کیوبایی همیشه یک سیگار برگ خاموش لای دندان دارد و چرت می زند. من هم که نه آواز بلدم و نه چیز دیگره بانها می نگرم و روز را به شب و شب را به روز می رسانم. یادم می آید که وقت قاچاقی به این کشور آمدم وارد دفتر پلیس می شوم. هر کس پشت میز می نشیند. مصاحبگر من یک زن اخمو و عینکی است که مترجم او یک دختر هموطن است. مترجم حرفهای زن را برایم ترجمه می کند. حرفها باز هم تکرار همان سوالات گذشتند. متوجه می شوم که احتمالاً قصد آنها از سوالات تکراری این باشد که آیا حرف من یکیست و یا چیزهایی را دروغ گفتم و حالا از یاد بردم. به دختر هموطن می گویم تا کی از من می خواهند بپرسن. بالاخره کی سرنوشت من معلوم می شود. دختر می گوید باید صبر داشته باشید. شما که چند ماه شده است اینجا آمده اید. کسانی هستند که 2 سال 30 سال است که آمدند ولی هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. باز شب است و در لاغر در اتاق خود جمع شده ایم. همه نامه می نویسند. مرد هندی وقت نوشتن گریه می کند. جوان روسی در حال نوشتن بلند بلند با خود حرف می زند. همه از چپ به راست می نویسند، فقط مرد عرب از راست به چپ می نویسد. هر وقت مرد عرب نامه می نویسد به من اشاره می کند که چرا برای کسان خود نامه نمی نویسی. شاید فکر می کند من بی سواد هستم، ولی نمی داند که در کشور من اداره پست و آدرس وجود ندارد. به علت جنگ و بربادی رابطه پستی با همه کشورها قطع شده است. برای این که زیادی زیر سوال نروم، من هم قلم و کاغذ را به دست می گیرم با شروع به نوشتن می کنم، بدون این که بدانم به کس می رسد یا نه. احساس می کنم که دلم را بر روی صفحه باز و درونم را از بغض خالی می کنم. می نویسم: سلام مادر، من اینجا خیلی دلم گرفته است. یاد و دوری شما مرا دیوانه می کند. اینجا هیچ کس وقت ندارد نگاه مهرآمیز به دیگر بکند. اینجا همه چیز دکمه‌ای و کوکی است. اینجا من دوام نمی آورم.
شنونده های عزیز، هفته قبل در پنجشنبه 5 دلوه سال روان کتاب فرهنگ ازبکی و فارسی تألیف نویسنده و منتقد ادبی استاد رحیم ابراهیم به چاپ رسید و رونمایی شد و این فرهنگ در شرایطی تألیف و چاپ شد که بنابر گفته استادان زبان، اگرچه در چند سال گذشته نیز فرهنگ های از این قبیل به چاپ رسیده و اما هر کدام جایگاه خود را دارند و اما این فرهنگ یک ضرورت و معمد درسی برای محصلین زبان در ادبیات نیز شده می تواند. قبل از پرداختن به معرفی نویسنده و نظر دیگران در مورد این فرهنگ، چند جمله پیرامون فرهنگ هایی که در سده های گذشته تألیف شده دید کوتاهی می اندازیم. در قرن 11 میلادی محمود کاشغری اولین فرهنگ ترکی عربی را به نام لغات ترک به الفبای عربی تألیف کرد که آغاز فرهنگ نویسی شمرده شده. بعد از قرن 15 هجری فرهنگ های چون فرهنگ سنگلاخ از میرزا مهدی خان استرابادی منشی دربار نادرافشار و بعد از آن فرهنگ های دو زبانی و سه زبانی به لهجه های گوناگون رایج شد که بیشترین در قلمرو کورگانی های هند حدود 20 فرهنگ منظوم و منصور تألیف شد و به همین ترتیب در حیطه امپراتوری عثمانی فرهنگ نویسی گسترده تر رایج شد و تا حدود 40 فرهنگ دو زبانی و سه زبانی در اختیار مردم قرار گرفت. و اما در سه دهه اخیر نیز فرهنگ نویسی در زبان ازبکی ادامه یافت و از جمله تألیف فرهنگ مشترک زوج فرهنگی حلیم یارقین و دکتر شفیق یارقین در بیرون از مرز از سوی انتشارات سخن در ایران به چاپ رسید و دومی ازبک تله سوزلیگه تألیف استاد نورالله آلتای استاد پوهنتون جوزجان است و آخرین فرهنگ ازبکی به فارسی تألیف استاد رحیم ابراهیم و بحث کنونی ما در نگارش فرهنگ به زبان ازبکی است که بر روز پنجشنبه پنجم دلو هفته قبل رونمایی شد. در محفل روگشایی این فرهنگ افزون بر توصیف ها این فرهنگ تا حدودی نقد نیز شد. استاد اسدالله ولوالجی، دکتر عزیزالله آرال، آصفه شاداب و جمال ناصر فرهمند هر کدام پیرامون این فرهنگ ازبکی به فارسی تازه به نشر رسیده ابراز نظر کردند. از جمله از استاد ولوالجی می شنویم که در مورد نویسنده کتاب این گفتنی ها را داشتند.
با فکر میکنم استاد رحیم ابراهیم ترجمه و یا کتاب های نوشته ازگی از اینا از چلم زیاد باشد. اینا کتاب های ادبیات کودک از ترکی با دری ازبکی ترجمه کردن بزرگترین کاره جناب استاد رحیم ابراهیم کرده و واقعا ما باید مینه‌دار باشیم از اینا و همچنان از یارکین سایبه ها همچنان از نامقصه که واقعا کاری بزرگی را انجام دادن که هم از کارهای بزرگی را که استاد رحیم ابراهیم انجام دادن و باید قدر استاد همگی ما بدانیم.
ابراز امتنان از دعوت من نیز در این احتفال با استفاده از فرصت از نویسنده و ژورنالیست عالم کوهکن صحبت مختصری در مورد این فرهنگ و نویسنده آن چند پرسشی داشتم آن را می شنویم و بعد از خود نویسنده استاد رحیم ابراهیم نیز پرسش هایی داریم که با شما شریک می سازیم.
عالم کوهکن نویسنده و شاعر، ما امروز شاهد برگزاری محفلی هستیم بنابر رونمایی کتاب استاد رحیم ابراهیم، کتاب فرهنگی که چاپ کردن فرهنگ ازبکی به فارسی. از نظر شما در شرایط فعلی فرهنگ نویسی چی جایگاهی را داره؟
خب فرهنگ نویسی یکی از نیازهای حیات فرهنگی زمان ما هست، به خصوص فرهنگ‌های دو زبانه، یعنی که شما از یک زبان به زبان دیگر فرهنگ نوشته میکنین، این یک جایگاه خاص خوده ده، مخصوصا در افغانستان داره، چون افغانستان کشور چندین قومی هست و چندین زبان در اینجا گوینده های خوده داره و تکلم میشه. به این لحاظ یکی از ضروریت های خیلی جدی شمرده میشه و طبعا از سالها به این طرف این سوال بود و همیشه میگفتن که نه تنها فارسی زبان ها بلکه برای خود ازبک ها هم از اهمیت خاص خودش اداره کتاب فرهنگ و یکی از انگشت شمار فرهنگ های لغات ازبکی و دری یا به فارسی است که در افغانستان نشر میشه. از این لحاظ این کتاب به نظر ما در جامعه ما خیلی استقبال میشه و حال ما در این سالهای اخیر شاهد هستیم، مخصوصا در بین جوانای فارسی زبان، جوانای پشتو زبان و دیگر جوانایی که علاقه مندی به آموزش زبان ازبکی خیلی زیاد هست و چندین تا از جوانا را میشناسم که همیشه این سوال مطرح کردن که چنین یک فرهنگی باید وجود داشته باشه و تا حدی کسایی را میشناسم که اونا زبان ازبکی را یاد گرفتن. به هر حال به نظر من چاپ کتاب یکی از ضرورت ها بود که در وقت زمانش تألیف شد و چاپ شد. حال زبان ازبکی زبان های سیومی رسمی در قانون اساسی قید شده و در خیلی از پوهنتون ها، در دارالمعلمین ها، دپارتمنت های زبان ازبکی وجود داره و تعدادی از محصلینی که ازبک زبان نیستند و اینا در دپارتمنت ها شامل هستند، درس میخوانند، یعنی زبان ازبکی آموزش میبینند. به این لحاظ، از لحاظ علمی اکادمیک هم نیاز هست به چنین کتاب.
در مورد خود رحیم ابراهیم که به این کتاب اقدام کرده و این کتاب چاپ کرده، چه نظر داریم؟
استاد رحیم ابراهیم هم از 35 سال، نهایت از 40 سال به طرف میشناسیم، با هم کار کردیم. یکی از استادان توانای کشور ما هست در عرصه ادبیات، در عرصه تحقیق. استاد خودش لیسانس ادبیات هستند و در این حال از زمانی که فراغت حاصل کردند از درس، از تعلیم، سالهای سال مشغول تدریس در پوهنتون ها، در دارالمعلمین ها بودند و بعد هم همیشه کتاب ها نوشتند در عرصه ادبیات، در عرصه زبان شناسی و یکی از استادهای بسیار سخت کوش هست که در بخش تحقیق و در بخش ادبیات همیشه کار کرده و هیچ وقت بیکار و آرام نبوده.
هدف اصلی من به کارهای بیرون مرزی استاد بود که شما هم شاهد از او بودین. در وقت مهاجرت هم کارهای سودمندی انجام دادن. در مورد از او اگر چیزی بگویید.
استاد حداقل 4 سال مهاجر بود در پشاور و در کل در پاکستان. ما اونجا با هم کارهای مشترک داشتیم. استاد در تحقیق بسیار وسیع در مورد خمسه امیرعلی شیر نوایی انجام دادند که او را من حیث یک کتاب بیرون کشیدند، مخصوصا نظریات دیدگاه های بشری علی شیر نوایی را در زمانش چاپ شد و بعدا هم تکرار چاپ شد و به همین ترتیب ما یک مجله علمی فرهنگی را در پشاور با هم کار میکردیم و چاپ میکردیم. استاد مدیریت مسئول اون مجله را داشتند به نام چاوش. چندین شماره در او عالم مهاجرت چاپ شد و استاد گردانندگی میکردند. در این حال استاد رحیم ابراهیم منتقد توانای ادبی هستند در هر دو لسان، در هم در زبان دری و هم در زبان ازبکی و کارهای زیادی هم در عرصه انجام دادن که اینا قابل انکار نیست بدون شک.
استاد کوکن خیلی زیاد تشکر از اینکه به رادیو آزادی و در مورد این فرهنگ معلومات دادید.
شما زنده سلامت باشید.
استاد رحیم ابراهیم نویسنده و منتقد ادبی، ما امروز شاهد برگزاری محفلی هستیم به خاطر چاپ فرهنگ ازبکی و دری از سوی شما. من میخوایم بپرسم که چه انگیزی شد که به این کار بزرگ دست زدید؟
با تشکر از شما و تقدیم احترامات به تمام دوستایی که صدای ما را میشنوند، من یک وقتی با برنامه را میخواندم، میخواستم بعضی قسمت های او را ترجمه بکنم، گرچه ترجمه های دیگه هم داشت به زبان دری و پارسی، اما سعی کردم که با برنامه مشکلات زیاد دارم در حل کلماتش معنی کنم. در بازار هم کتابی نبود که مشکل مرا حل میکرد. باز بناشر ما گفتم هرچی باد آباد، پیش از ترجمه باید یک فرهنگ آماده بکنیم که خودم اول مشکل خودم حل شوه، باز همین فرهنگ آیسته آیسته چاپ شوه و در دسترس علاقمندان قرار بگیره. این فرهنگ تکمیل شد، چاپ شد. یک روز آمدم در مزار شریف، یک ناشر گفت من اینو نشر میکنم به نام ثقافت. اون او را گرفت نشر کرد و امروز در کابل به همت دوستایی که در انجمن کینگاش هستن رونمایش در کابل صورت میگیره.
سر خود کتاب بیاییم، این فرهنگ چقدر لغت داره و در کدام شیوه تدوین شده؟ کار نگارشی شما به کدام شیوه است؟
کار نگارشی به همین قسمی که معمول است در ایران معمول بوده یا در ازبکستان معمول بوده، بعضی نمونه ها رو من پیش خود ماندم، مطابق به همون کار کردم. و این فرهنگ خودش آمیخته شده از دو فرهنگ دیگه است، که فرهنگ سنگلاخ که دو شرح لغات آثار نوایی است و دیگر لغات چغتایی به ترکی عثمانی، شیخ سلیمان بخاری دیگه است. یه اردوش ما به هم آمیختیم، بعضی جاهایی که معمول بوده در افغانستان و کلمات دیگر هم اضافه کردم. برای فعلا این فرهنگ خودش در حدود 12,000 کلمه ازبکی داره و اگر آدمایی که دستور زبان ازبکی را خوانده باشن میتونن تا 30,000 40,000 لغت را در اینجا مشکلش حل بکنن.
و کارهای شما بیاییم، چه کارهایی را روی دست دارین نسبت یک نویسنده پرکار؟
ما فعلا تقریبا 2 سال میشه که مشخص تر سر ادبیات کودک کار میکنم. در حدود 300 قصه بر کودک آماده کردم، یعنی که قصه ها هم ترجمه است، هم نوشته است، هم بازنویسی است، هم انتخاب است، هم از ادبیات کهن است. به همین ترتیب یک مجموعه تقریبا 300 قصه ای را آماده کردم که ببینیم که امکانات چاپش پیدا میشه یا نه. و ایره در جزوه های کوچک، مثلا در هر جزوه 20 افسانه که 8-700 صفحه شده، به همین ترتیب آماده شده.
استاد رحیم ابراهیم خیلی تشکر از شما.
تشکر.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دفتر تیکا یا صدارت عظمای ترکیه در حوزه غرب افغانستان بیش از 100 قطعه عکس که نشان دهنده روابط تاریخی افغانستان و ترکیه را به تصویر می کشد، روز سه‌شنبه در نمایشگاهی در ولایت هرات به دید مردم قرار داد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارشی در زمینه دارد.
تلاش های تیکا به خاطر گسترش روابط فرهنگی با افغانستان روز به روز بیشتر می شود. آتش در دل دارم عنوان نمایشگاه اکسس که سوی دفتر تیکا در ولایت هرات برگزار شده است. علی ارغونچنار، هماهنگ کننده دفتر تیکا در حوزه غرب افغانستان، می گوید بیش از 100 عکس در این نمایشگاه گذاشته شده که بیشتر آنان گویای روابط تاریخی افغانستان و ترکیه را به تصویر می کشد.
این نمایشگاه تقریبا 100 تا عکس تشکیل کردم. عکس ها از آرشیو فخرالدین پاشا گرفته شده است. آرشیو الان که به کتابخانه تاسیسی آتاتورک وابسته به شاروالی استانبول انتقال یافته است. در ماهای آینده دو تا نمایشگاه اجرا می کنیم، یکیش که افغانستان در اسناد عثمانی، دیگرش که به خاطر 90 سالگرد زیارت امان الله هم به ترکیه اجرا می کنیم.
این نمایشگاه بازدید کنندگان زیادی را به سوی خود کشانده است. الهه سایل از جمله ده‌ها بازدید کننده تأکید دارد که برگزاری این نمایشگاه در گسترش روابط فرهنگی و تاریخی میان دو کشور نقش بسزایی دارد.
این نمایشگاه در این مقطع زمانی در ولایت هرات افغانستان میتونه خیلی گفتنی زیادی را داشته باشه، دوستی های مجدد را به یاد بیاره، هم فکری های مجدد و تاریخچه یک رابطه خوب و نیک بین مردم افغانستان میتونه به نمایش بگذاره. کاش که این نمایشگاه با همین عظمت خود در ترکیه هم برگزار بشه که بتونه نزدیکی این دو کشور را بیشتر به مردم امروزی و جوانان امروزی نشان بده که دولت ترکیه 120 سال پیش مثلا اینجا سفارتی داشته، رابطه‌ای داشته و این همه با هم نزدیک بودن.
علی ارغونچنار، همان کننده دفتر تیکا در حوزه غرب افغانستان، میگوید این عکس ها از آرشیف کتابخانه شاروالی استانبول جمع آوری شده است. آقای چنار وعده سپرد که در ماهای آینده هرات شاهد برگزاری نمایشگاهی از نامه های عثمانی به حاکم هرات خواهد بود. با این حال شماره از فرهنگیان هرات از تلاش های دفتر تیکا در این خصوص استقبال می کنند. آنان تاکید دارند که ترکیه از گذشته تا کنون روابط خوبی را با افغانستان دارد و برخی از کشورهای منطقه با الگو گرفتن از این کشور می توانند با انجام فعالیت های فرهنگی بعد تنش های سیاسی با افغانستان نقطه پایان بگذارند. گل احمد نظری آریانا و عبدالغنی نکسیر، دو تن از فرهنگیان هرات.
یک سو گوشه از تاریخ افغانستان و ترکیه که روابط بسیار نیک داشتند در زمان امیر امان‌الله خان نشان میده، باید در این حال خاطرات زنده میکنه از او دوران برای مردم ما و برای مردم ترکیه.
بلاخره دین سال مساید مسازه که اما سموم سیاست هایی که در مسیر کشورها خوشتن در کشورهای منطقه بین افغانستان و بعضی کشورهای دیگه هست، اینا کم کم رنگ به بازه.
دفتر تیکا در اواسط سال 2017 میلادی فعالیت خود را رسما در غرب افغانستان آغاز کرده است. این اداره در ولایات کابل، مزار شریف و هرات نمایندگی دارد. دفتر تیکا چند قبل اولین سمپوزیوم بین المللی از روابط افغانستان و ترکیه را در آن کشور برگزار کرده بود. به گفته علی ارغون‌چنار، همان کننده دفتر تیکا در غرب افغانستان، قرار است دور بعدی این سمپوزیوم به خاطر گرامی داشت از 90مین سالگرد دیدار شاه امان الله خان از ترکیه در شهر هرات برگزار شود. حدود یک ماه قبل نمایشگاه مشترک خطاطان افغان و ترکیه از سوی دفتر تیکا در شهر استانبول نیز برگزار شده بود. مسئولین دفتر تیکا در غرب افغانستان تاکید دارند که آنان تلاش می‌کنند تا در پلوی فعالیت‌های فرهنگی همکاری‌هایشان را در بخش‌های معارف، ارتقای ظرفیت، بهبود وضعیت زنان، صنایع دستی و بازسازی آبادات تاریخی با افغانستان داشته باشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مشکل آدم می باید عبر با من کارمون، مشکل آدم می باید عبر با من کارمون، موج سبزم می کارد کنی و بردم می کارمون.
بله، این صدای مرحوم کبوتر بود، شاعر، آهنگساز و میرزای وقت. استاد احمد ضیا کبوتر قاری زاده 10 سال قبل در دیار غربت جهان فانی را ودا گفت و بنابر وصیتش جنازه مرحوم به کابل انتقال و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. باز هم همکارم عفیف ساکب با ماست و یادهانی از این کبوتر از پرواز باز مانده را دارد که با هم می شنویم.
نوزده جنوری برابر با 29 جدی سال 1396، درست 10 سال از درگذشت ضیا قاری‌زاده کبوتر می‌گذرد. کبوتر با پرواز از وطن به کشور کانادا رسید و در آن دیار روحش پرواز کرد. در یادنامه از شاعر نامدار پرتو نادری می‌خوانیم: قاری‌زاده به سال 1992 کشور را ترک کرد و سرانجام کشتی شکسته آوارگی او در ساحل کانادا لنگر انداخت. او در شهر تورنتوی کانادا زندگی می کرد. در همین شهر بود که بر روز یک شنبه 13 جنوری 2008 برابر با 23 جدی 1386 خورشیدی، کبوتر زندگی او از بام غمناک غربت رو به سوی آسمانهای ابدیت پرواز کرد. سفرش مبارک باد و دروازه های بهشت برایش گشوده. بستگان آقای قاری‌زاده می گویند او وصیت کرده بود که جنازه اش را به زادگاهش کابل انتقال دهند و در کنار مادرش به خاک بسپارند. پیکر قاری‌زاده را به کابل آوردند و به روز سی شنبه 19 جنوری 2008 برابر با 29 جدی 1386 به خاکش سپردند. قاری‌زاده در روزهای آخرین زندگیش مرثیه برای خود سروده بود. شاید آخرین شعر او باشد: ما که مردیم های هو نکنید، هیچ در مرگ من غلو نکنید، بی صدایم به خاک بسپارید، مرگم اعلان رادیو نکنید، غسل خود کرده ام به خون جگر، روبرویم به مردشو نکنید. سید مقصود برهان، نویسنده افغان، با استفاده از نوشته ها در آریایی می نویسد: قاری‌زاده مانند عده از شعرایی که غوطه‌ور دریای عرفان و یا خواص مستلزم معرفت هستند، عبادت را به جز از خدمت خلق الله چیز دیگری نمی دانند و کعبه دل را که ساخت رب جلیل است، بارها از کعبه ظاهر که ساخته ابراهیم خلیل است ترجیح می دهد. چنانچه ادعا دارد: اجری که زیا جویی از کعبه دلها جوی، این است عبادت ها، این است عبادت ها. زیاه قاریزاده کبوتر 85 سال داشت که خاموش شد و اما پیش از آن بیناییش را از دست داده بود. قاریزاده در سال 1307 خورشیدی آموزش‌های ابتدایی را در مکتب نجات وقت آغاز کرد و بعدها در همان مکتب به عنوان معلم زبان فارسی مشغول به کار شد. زیاه قاریزاده افزون بر آموزگاری وظایف مختلف در عرصه مطبوعات و فرهنگ افغانستان به عهده داشته است. او مدت در پوهن ننداری و افغان ننداری به عنوان مسئول فرهنگی و زمان هم به عنوان مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ در حکومت محمد ظاهرشاه کار کرد. آقای قاریزاده آهنگهای خود را در رادیو افغانستان به نام مستعار کبوتر ضبط می کرد و همچنین برای عده زیاد از آوازخوانان دیگر آهنگ و تصنیف می ساخت. استاد پرتو نادری می نویسد: شاید قاریزاده خود ادامه معنویت بزرگ رودکی بود، نه در شعر بل در موسیقی و آواز نیز. قاریزاده موسیقی می دانست، می نواخت و می سرود و آواز داشت به نیکویی مژده دیدار یار پس از سالهای بلند دوری. آواز داشت برازناکی یک اندوه ناشناخته، یک اندوه مقدس. رودکی نیز موسیقی می دانست، چنگ می نواخت و آواز داشت به شورانگیزی سمفونی دریاها در خلوت شبهای مهدابی. غزلهای قاریزاده گفتگوی عاشق و معشوق است که در نهایت عاشق که جز شاعر کس دیگری نیست تسلیم زیبایی معشوق می شود. مثلا در غزل تصویر که چند بیت آن را می آوریم: دختر نقاش ترکی گفت نقشت چون کشم، گفتمش اندر دل شب آه می باید کشید، گفت گر تصویر خود را برکشم نزدیک آن، گفتمش پهلوی آه یک ماه می باید کشید، گفت بر رخسار خود تار نگاهت را چسان، گفتمش در شعله مشت کاه می باید کشید. مقصود برهان می نویسد: قاریزاده به خاطر ذوقی که به هنر داشت در حلقه دوستان و هنرمندان می سرود و گاه هم آهنگهای خود را ثبت فیته رادیو می کرد. چنانچه در آرشیف رادیو افغانستان در حدود 25 پارچه به نام کبوتر از او موجود است. موصوف آهنگهای خود را نه به خاطر شهرت یا پول بلکه به خاطر ارضای ذوق هنریش زمزمه و اجرا می کرد. معروفترین آهنگهای مرحوم قاریزاده را قرار زیل نام می بریم: مشک سوده می بارد ابر بهمن کابل، بیا شبهای مهتاب است تو ایمای یگانه، مکن دیگر بهانه، بیاد داری که روز اول انان نازد بنی سواری، چمن چراغان است هی هی گلکم، انار دانه نداره انار بیدانه، هستی ما نظام ما، رفتیم از این باغ هجر تو حاصل. از شادروان قاریزاده کتابهای زیل به یادگار مانده است: نگینه ها، خزانه زندگی، هدف، سهم هنود در سخن دری، رساله نینواز، پیام باختر، مجموعه منتخب اشعار، طنزهای ادبی و تاریخی و غیره. شاد باد روح و روان زنده یاد احمد زیاه قاریزاده و کلیه پیشگامان و خدمتگزاران فرهنگ، هنر و ادب زبان دری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، این برنامه از مجله آزادی را با آهنگی از مرحوم کبوتر به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.